بسم الله الرحمن الرحیم. دومین روحیه ای که نتیجه اون باور توحیدی است، روحیه تفویضه. تفویض یعنی چی؟ تفویض یعنی تو کارهای خودمون در برابر خدا هیچ نظریه ای نداشته باشی، هیچ خواسته تعریف شده ای نداشته باشی. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این روحیه اینه که هر کاری خدا کرد دیگه در برابرش اظهار نظر نمی کنه. چرا کردی؟ چرا نکردی؟ هیچ اظهار نظری نمی کنه. یعنی خودمونو میکشیم کنار، در واقع کار رو واگذار میکنیم به خدا. خدا هر کاری میخواد بکنه بکنه. دقت میکنی؟ این معنای تفویض. تفویض از در منشأ و لوازم کاملا شبیه توکل، به استثنای یک مورد فقط. اون یه مورد چیه؟ اون یه مورد اینه که انسان اهل توکل خودش رو صاحب تشخیص میدونست و گمان میکرد که میتونه مصلحت خودش رو تشخیص بده، لذا یه مقصود منظور خاصی رو تو زندگیش انتخاب میکرد و به خدا وکالت میداد که خدایا این مقصود رو برای من عملی کن. درست؟ اما انسان اهل تفویض به این معرفت رسیدی که آخه من از کجا میدونم چه چیزی به مصلحت من؟ من از کجا میفهمم چی مصلحته؟ من با این عقل کوچولو، با این علم محدود که قرآن فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم جز اندکی بهره به شما داده نشده، من در برابر خدایی که به کل شیء علیم است چجوری من خودم رو صاحب تشخیص بدونم؟ به خدا بگم خدایا این چیز رو من تشخیص دادم به مصلحت همه، تو برو عملیش کن، وکیل کنم خدا رو. من از کجا میدونم چی به مصلحت همه؟ وقتی اینو فهمید، لذا دیگه هیچ پیشنهاد خاصی برای خدا نداره. میگه خدای من چه میدم چه مصلحتم؟ به خودت واگذار، هر چه خودت مصلحت میدونی عملی کن. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. من کار خودم رو به خدا واگذار میکنم. چرا؟ چون خداست که بصیر نسبت به بنده هاش، خداست که میدونه چه چیزی مصلحت هر بنده ایه. خود بنده نمیتونه تشخیص بده. یه تکمله ای داره دعای عرفه امام حسین علیه السلام، البته اون تکمله به احتمال قوی مال امام حسین نیست. توی مفاتیح نگاه کنید، خود دعای عرفه خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از معارف بلند توحیدیه. منتها بعد از اینکه اون دعا تمام شد، یه تیکه فارسی نوشته تو مفاتیح، بعدش یه مناجات دو سه صفحه‌ای نقل شده. اون مناجات به احتمال بسیار قوی ادامه دعای حضرت نیست، مال یه عارفیه. منتها مناجات قشنگی بوده دیگه. اون کسی که نسخه برداری میکرده از کتاب اقبال الاعمال دیده اینم چیز قشنگی اضافه کرده، بعد دیگه دیگران هم از کتاب اقبال الاعمال سید ابن دام مستحکم. خیلی مناجات عارفانه زیبایی اونه. فقط یکی از جمله های مناجات اینه که الهی اغننی به تدبیر کلی عن تدبیری و به اختیار که عن اختیاری. خدایا با تدبیر اندیشیدنهای خودت برای من، من رو از تدبیر اندیشیدنهای خودم بی نیاز کن و با انتخابهایی که تو برای من میکنی، من رو از انتخابهای خودم بی نیاز کن. این مقام تفویضه. فرق تفویض با توکل فقط تو همین نکته است که اهل تفویض رسیدن به این معرفت که من خودم از کجا میدونم چه چیزی به مصلحتمه، خدا تشخیص میده. پس من بی خودی چرا دخالت کنم تو قضیه؟ به خود خدا واگذار میکنم، میگم خدای هر چه خودت مصلحت میدونی بشه. یعنی از پیش وعده‌ای به خودش نمیده. امام صادق علیه السلام فرمود، یه حدیث بسیار زیباست، بسیار زیباست، حدیث عنوان بصری. یه پیرمرد 90 و چند ساله است، میاد خدمت امام صادق علیه السلام، از امام صادق دستور سیر و سلوک عرفانی میخواد، به حضرت بهش میگن. خیلی قشنگه این حدیث، مفصله، نمیشه الان براتون بگم، ولی بگردید حدیثه رو پیدا کنید، هست تو کتابا. خیلی عالیه، خیلی قشنگه. حالا دوستایی که اون سی دی های جلسات منزل ما رو دارن، تو سی دی سیری در ساحت عرفان، اونجا من طی چند هفته تو جلسه منزلمون این حدیث رو شرح کردم، برید گوش کنید، آدم مست میشه اصلا. حدیث عنوان بصری. اون وقت تو اون حدیث حضرت نکات بسیار زیادی رو به عنوان میگن. یکی از نکته ها همین داستانه. همین مقام تفویضه. حضرت میفرمان لا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، کسی که عبد خداست واقعا، این دیگه برای خودش هیچ نقشه ای از پیش نمیکشه، هیچ وعده ای به خودش نمیده، چون نمیدونه آخه من از کجا بدونم چی به مصلحتمه که وعده بدم به خودم برای اون چیز. فوز العبد تدبیر نفسهی الی مدبره، عبد حقیقی خدا تدبیر کار خودش رو به اون مدبر حقیقی که خدای متعال محول میکنه، خودش برای خودش هیچ نقشه ای نمیکشه که من به چی برسم، اون وظیفه خودش رو انجام میده، اما که به چی برسم نه، هرچی خدا مصلحت میدونه. من وظیفه‌م درس خوب بخونم، حالا اینکه تو این کنکور من قبول شم یا نشم، من از کجا میدونم مصلحتم چیه، مصلحتم قبول شدنه یا مصلحتم قبول نشدنه. وظیفه من خوب درس خوندن و تلاش درسیه، این کارو میکنه، اما اینکه چی بشه از پیش هیچ وعده‌ای به خودم نمیدم. تدبیر کار خودم رو به مدبر حقیقی که خداست محول میکنه، این مقام تفویض. خب ببینید از نظر منطقی تفویض کاملا یک امر عقلائیه، و جالب اینجاست ما در تمام امور زندگیمون اهل تفویضیم جز در رابطه با خود. یعنی ببینید همه ماها در هر کاری که خودمون رو صاحب تخصص نمیدونیم در برابر اون شخص متخصص سکوت مطلقی، هیچ اظهار نظری نمی کنیم، هیچ نظریه ای نداریم اصلا از خودمون. فرض کن شما الان توی رشته اقتصادی که دارید تحصیل میکنید فوق تخصص اقتصاد بگیرید، یعنی دکترام که گرفتید برید فوق تخصص هم بگیرید، پس من 12 سال تحصیل دانشگاهی فقط تو رشته اقتصاد کردید شما. اما بعد از اون همه تحصیلات وقتی یه سرماخوردگی ساده میگیرید میرید پیش کی؟ میرید پیش یه پزشک عمومی که هم سنش از شما کمتره، هم نصف سنوات تحصیلی شما درس خونده، منتها تخصصش در پزشکیه، شما تخصصتون تو اقتصاد. حالا شما وقتی میرید پلو این پزشک هیچ اظهار نظری میکنی؟ سکوت مطلقی جلوی، چون خودتون به خودتون میگه آخه من چه نظریه‌ای بدم؟ من که از پزشکی چیزی سرم نمیشه، او متخصص پزشکیه، من چی اظهار نظر بکنم؟ هر چی بگم بی ربط گفتم. لذا هیچ چی نمیگی، نه تنها هیچ چی نمیگی، تو ذهنتون هم هیچ چیزی مطرح نمیشه، چون میگی آخه من چه نظری داشته باشم، من که اصلا سر در نمیارم از رشته پزشکی. سکوت مطلق، هر چی او بنویسه پذیرایید، اصلا نظریه‌ای نداری. گفتم چون میگید هر چی من بگم بی ربط گفتم. میگم آقای دکتر دست شما درد نکنه، عجب نسخه خوبی داری مینویسی. میگه ببخشید از کجا فهمیدین این نسخه من خوبه؟ میگم آقای دکتر اینم شد نسخه شما داری مینویسی. میگه ببخشید از کجا فهمیدین نسخه من بده؟ آخه من چی بگم؟ آخه هر چی بگم بی ربط گفتم. لذا سکوت مطلقی، جلو پزشک ساکتیم، جلو مهندس ساکتیم، جلو مکانیک ماشینمون ساکتیم، جلو هر متخصصی که میرسیم که خودمون در اون رشته صاحب تخصص نمیدونیم سکوت مطلقیم، هیچ نظریه‌ای از خودمون نداریم، ولی جلو خدا که میرسیم میشیم صاحب نظر مطلق. خدای این کارو بکن، اون کارو نکن، چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو کردی، فلان. عجیبه ها، یعنی این خدا به اندازه این دکتره که 6 سال تحصیل پزشکی کرده بهتر از تو نمیفهمه، با سوادتر از این دکتره نیست خدا؟ به اندازه این دکتره اقلا سواد نداره خدا؟ جلو این دکتره تو اینجوری ساکت بودی؟ جلو خدا که رسیدی این همه نظریه داری از خوده؟ لذا داریم العبد کلمیت بین یده الغسال یقلبه کیف یشا، عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه مرده است بین دست راست و چپ مردشوی، همونطور که مردشون این جنازه رو به هر طرف میخواد میغلطونه و این جنازه هیچ نظریه ای نداره، هیچ مقاومتی نداره. دیدید دیگه جنازه رو میبرن غسال خونه میشورن، تا حالا دیدید جنازه ای اظهار نظر کنه جلوی مردشون؟ بگی مثلا آقای مردشون دست درد نکنه، عجب خوب داری منو میشور، یا ممنون مثلا، یا اینم شد طرز شستن درست بشون مثلا. سکوت مطلقه، عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه مرده است بین دست راست و چپ مردشوی، به هر طرف میخواد او رو میگردانه بدون اینکه هیچ نظریه از خودش ابراز کنه. چون گفتم هر چی بگه بی ربط گفته، چون متخصص نیست، صاحب تشخیص نیست، چی بگه آخه؟ هر چی بگه بی ربط گفته، هر چی بگه خراب کرد. حالا یه چیزی بگم خستگیتون هم دهره بشه، حتی که بلند نخندین کلاسای دیگه اذیت بشن. میگن یه مادری بود، این سه تا دختر داشت، دخترای دم بخت، همه چیزشون هم تمام خوشگل، تو دل برو نمیدونم خوشتیپ خوشندام، همه چیزشون کامل، فقط یه مشکل داشتن این دختر، لکنت زبون داشتن. ملزا هر خواستگاری میومد میفهمید این لکنت زبون داره، بل میکرد میرفت دیگه. اینه که مادرم دید کم کم دختراش دارن سنش میره بالا، دل تو دلش نبود، میمونن رو دستمون میترشن اینا، خلاصه چیکار کنیم؟ خبر آوردن که یه خواستگار جدید قراره بیاد. مادره دخترها رو جمع کرد، گفت برین قشنگ لباس قشنگ بپوشید اینا، خواستگار که اومد بیاید بشینید تو اتاق. مونتا خواستگار که اومد هیچی نگید، شما اصلا حرف نزنید، که این خواستگار نفهم زبون شما میگیره، بلکه یکی از شما امشب عروس بشید. دخترها گفتن چشم، رفتن و قشنگ لباس پوشیدن و خواستگارم اومد، اومدن نشستن و خواستگارم دید نه راست راستی خوشگل، تو دل برو قشنگ، تقریبا کار داشت جوش میخورد و به نتیجه میرسید. دست بر قضا پنجره باز بود، از تو حیات یه دونه مگس اومد تو اتاق. یکی از یه خواهرها یادش رفت که مادر به اینا گفته که بابا هیچی نگین، یادش رفت، برگشت به اون دوتا خواهر دیگهش گفت تیس تیس متته اینا، کیش کیش مگس اومد، هیچی لو رفت. خواستگار فهمیدین زبونش تراب شد. خواهر دوم میگه که دیدی خواهر اولی خراب کرده، برگشت بهش گفت که میگه مامان نگفت حرف نتت اینا، هیچی. خواهر دومی هم لوره. خواهر سومیه که دیگه خیلی خوشحال شده بود که من دیگه حرف نزدم، لو نرفتم، گفت الحمدلله اینا که من حرف نداده اینا. دقت کردی؟ هر چی بگی خواستگار رو از دست دادی. دقت کردی؟ هر چی بگی. مصلحت در حرف نزدن سکوت کردنه، جلو خدا اینجوری هر چی بگی بگرد، گفتی من چی سرمون میشه که جلو خدا خودمون صاحب نظر بدونیم نظریه بدیم. دقت کردیم؟ خب حالا اگر مقایسه کنید مقام تفویض و مقام توکل رو کدوم بالاتره؟ مقام تفویض، چون عبد متوکل هنوز به این حقیقت پی نبرده که آخه مصلحتشو از کجا میتونه تشخیص بده، یه چه هدفی انتخاب کرد، به خدا مأموریت داد که بره این هدف رو محقق کنه. اما اهل تفویض به این معرفت رسیدن، یقین پیدا کردن که من از کجا میفهمم چی به مصلحت من، چی دخالت کنم تو قضیه، چی به خدا مأموریت بدم برو چیکار بکن، من از کجا میدونم چی به مصلحت من، لذا به خود خدا باز. اما بالاتر از تفویض هم یه مقام قابل تصوره و اون چیه؟ ببینید اهل تفویض هنوز خودش رو مالک میدونه. ببین این خونه کی من به شما میگم آقا من نمیدونم این مستاجره بشینه بهتره یا تخلیه بشه، من که سرم نمیشه، هر چی خود شما تشخیص میدی همونو برو عملی کن، این میشه تفویض، درست؟ اما کی من میتونم به شما بگم هر چی خود تشخیص میدی برو راجع به این خونه عملی کن؟ وقتی که من احساس مالکیت داشته باشم، این خونه رو ملک من باشه، ولی اگه این خونه مال من نباشه مال خود شما باشه، معنی داره بگم من به شما اجازه میدم هر کاری شما تو خونه ای که مال خودت انجام بدی؟ به من چرا میتونی داره به شما اجازه بدم؟ میگی شما محتاج اجازه منی؟ خونه مال خودته؟ دقت کردین؟ لذا عبدی که به این معرفت میرسه که اصلا من مالک نیستم، چی من به خدا اجازه بدم؟ میگه من مالک وجود خودم، این وجود من مال خود خداست، معنی داره من به مالک اجازه بدم که تو ملک خودش تصرف کنه؟ من چی کارم که بخوام به خدا اجازه بدم؟ من ملک خدا. پس تفویضم دیگه بی‌معنا میشه. چی به خدا بگم؟ افق بزا امری الله، به خدا تفویض کردم کارمو. خب تو چیکاره ای که تفویض کنی؟ میگه این کار مال توئه، میگه این وجود مال توئه که بخوای تو صاحب حق باشی بگی من حقمو به خدا محول کردم، واگذار کردم. لذا عبد وقتی به این معرفت میرسه از مقام تفویضم بالاتر میاد.